أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. همچنان که در مسئله عقل مرجعیت عقل را تحلیل کردیم و هر یک را جداگانه بررسی کردیم، در مورد عرف هم به همین منوال مشی می‌کنیم. اولین مرجعیتی که برای عرف قابل قبول هم بود، مرجعیت عرف در فهم ادله است. مفردات روایات، واژه ها و هیئت ها وقتی معلوم می شود که به عرف عام مراجعه کنی، من اللغت ول استعمالات. خب این بحث تا اینجا مخالفی ندارد. شما مشاهده می کنید اگر هم گفتند قول لغوی حجیتی ندارد، یعنی به ما هو حجت نیست، نه این که نمیتواند کاشف از معنای عرفی هم نباشد. خب حالا دقت بیشتری بفرمایید. یک روایت را وقتی بخواهیم بفهمیم، همینطور آیات، حالا ما در روایات داریم تطبیق میکنیم، روایت را بخواهیم بفهمیم، یک کار فهمیدن معانی مفردات، کار دوم فهمیدن معانی حیات. هیئت این جمله به چه معناست؟ هیئت صیغه افعل به چه معناست؟ و قص علی هذا. این بخش دوم فقط در فقه کارساز نیست، در اصول هم کاربرد داره. اون چه در مباحث الفاظ می آورید، در مدلول هیئت افعل، مدلول هیئت لا تفعل، مدلول جمله خبریه در مقام چی؟ انشاء. همه اینها مرجع نهایی چیه بگی؟ عرف است. پس عرف به این معنا فقط در فقه به درد فقیه نمیخوره، در اصول هم معانی حیات رو میخواد بفهمه. بله در اصول کار با واژه ها دیگه خیلی نیست، با هیئت هاست به ماه و اصول. وقتی دلیل از نظر مفرداتش و هیئاتش معنا شد، باز کافی نیست. تا اینجا عرف به کمک ما آمد، اما همین عرف میگوید من اگر بخواهم فقط به لغت و استعمال اکتفا کنم، نمیتوانم فهم صحیحی از ادله به دست بدهم. چرا؟ چون هر گوینده حکیمی شیوه ها و سبک خاصی را اختیار می کند. اصطلاحاتی دارد، نباید اونها مغفول واقع شود. به حکم همین عرف میگوییم فهم ادله به گونه ای که حجت برای ما تمام شود، غیر از لغت و استعمال مطالب دیگری را هم نیاز داره. که در جلسه گذشته اینها را شمردیم. مجموع اون مطالب اگر محقق شد، می توانیم به معنای قابل قبولی از ادله برسیم. که البته مرحله بعدش بحث اصالت الجد که اون خودش یه بحث مستقل، که آیا تقیتاً صادر شده اصالت الجد دارد یا ندارد. خب این یه توضیحی که لازم بود راجع به مرجعیت عرف برا فهم ادله. ببینید خلاصه عرض من اینه، فقط عرف رو اگه معنا کنید به لغت و استعمالات لازم هست ولی کافی نیست. اما اگر مجموعه این امور را در نظر گرفتید می توانید به فهم ادله برسید با تجمیعی که از قرائن مختلفه. اما مرجعیت دوم که جای بحث داره، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در این که عرف مرجع تبیین مفاهیم است، بحثی نبود. اما آیا عرف در تطبیق هم مدخلیت دارد؟ سوال از اینجا آغاز می شود که بین عرف و عقل یک تفاوت در شیوه دیده می شود. شیوه عقل دقت است، شیوه عرف تصابق. ما سؤالمون این است در تطبیق مفاهیم بر مصادیق عقل را مرجع قرار دهیم مع دقته یه احتمال، فعلا علل حساب جواب میدیم تا توضیح بدیم.
استاد این که
توضیح میدم الان، توضیح ما مثال بازش میکنم. دو، آیا مرجع عرف باشد مع مسامحته؟ سه، آیا مرجع عرف باشد مع دقت عرفیه لا دقت عقلیه؟ چون بین دقت عرفی و دقت عقلی تفاوت هست. این سه گزینه. من چند تا مثال میزنم تا ببینیم بحث در کجاها ثمره دار. یک، آب کر. آب کر را هم از حیث مساحت تقدیر براش معین کرده هم از حیث وزن. در اونجا که بحث مساحت است، یک سانتی متر کمتر شدن از اون سه وجب یا سه وجب و نیم طبق اختلاف مبانی، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، یک چندم یک انگوش کمتر بشه، مثلا یه سانتیمتر کمتر باشه، مضره یا نه؟ اونجا که وزن مطرح هست، نیم مثقال از اون وزن مقدر کمتره، کافیه یا کافی نیست؟ اونهایی که میگوین دقت عقلی معیار است، میگن دقیقاً دقیقاً باید اون وزن و مساحت معلوم باشه، یه مقدارش هم کم باشه نه. اونهایی که میگوین عرف مسامحی، عرف در یک سانتی متر و دو سانتی متر و یه مسخال و دو مسخال، بگید در آب مسامحه، بله در طلا مسامحه نمی کنه اما در آب مسامحه می کنه. این یه مثال. مثال دوم، همه اینها به قول بعضی از علماء جدید کاربردیه، درست شد؟ دو مسافت و همین لحاظه بحثه که بگیم و اونا میان میگن وجب معمولی، اینقدر مرحومه تو بحث فقه مطرح کردیم دو سال قبل، میان وجب معمولی را حتی از جهت سانت مقدارش رو مشخص میکنن، میگن لحاظه یه سانتی متر کم در شد اشکال داره. مسافت 8 فرسخ، خب حالا نیم متر اون طرفتر یا این طرفتر، 10 سانت اون طرفتر یا این طرفتر، نرسیدیم هنوز به 8 فرسخ. کسی که میگه معیار بفرمایید دقت عقلیش، میگه هنوز نشده. پس میتونی یه قدم بگذاری این طرف، نمازتو شکسته بخونی، یه قدم بذاری اون طرف، نمازتو تمام بخونی. مثال با خدا هم حساب بکنه تا با ما برسه. مثال سوم، مجنون. فقها فرمودن کسی که در بین سال جنون عارضش شود، زکات اون سال بر او واجب نیست. در بین هول جنونی عارض بشه. خب حالا یه نفر چند ثانیه چند دقیقه مبتلا شده در طول سال به جنون، آیا زکات از او ساقط است یا نه؟ کی جوابشو میده؟ بگیم آقا به این مجنون میگویند یا نمیگویند. یا مثلا اگر 1 ساعت جنون بیاد، 2 ساعت جنون بیاد، بله. اما اینا کمتره دیگه، صدق استقرار جنون برش عرفن نمیشود. اما بگی عقلا جنونه، آمده و رفت. بله کلونا مجنون و با اونو بندی خدا گفتیم کلونا ملا قلی.
اگه اینجوری باشه این من دیگه خدا سالی یه ساعت رو میتونن
بگیرن. عرض کنم به حضور شما مثال دیگه، فرق است بین، ما اینا تو بحث ربا براتون مفصل اون آقایونی که بودن توضیح دادیم، فرق است بین سود و ربا با کاهش ارزش پول. $10,000 قرض داده 2 سال قبل، 3 سال قبل، حالا قدرت خرید این 10,000 تومان کم شده، مثلا 5,000 تومان کم شده، 3,000 تومان کم شده. این 3,000 تومنه توجه کنید اسمش سود ربوی است یا اسمش کاهش ارزش پول. به عرف غیر دقیقی که مراجعه کنید میگه سود بردی، 10,000 تومان دادی 13,000 تومان گرفتی، ربا. اما به عرف عقلی دقیق مراجعه کنید این اسمش سود ربوی نیست، تو همون 10,000 تومان اسمش شده الان 13,000 تومان. کدام معیاره، عرف دقیق یا عرف مسامی؟ در کجا عزیز من، در مفهوم شناسی یا در تطبیق؟ سود معناش معلومه، این سود است یا سود نیست، بحث تطبیقه. در کتاب و زکات، بله مثال بیان میکنند، مورد بیان میکنند برای زکات، طلا یا گندم یا جو، وزن و معیار هم معلوم میکنند. گاهی این طلا یا این گندم، گاهی نه خیلی اوقات، مخلوط داره، خاک داره تو، سنگ داره تو، عرف بهش بگی 2 کیلو گندم، او 2 کیلو گندم رو با همون خاکای معمول، البته خاکش دیگه زیاد نباشه ها، 2 کیلو حساب میکنه. اما دقت میگه نه، این 2 کیلو گندم نیست. این مرحله تطبیق عزیز من. خب اینجا چه باید کرد؟ 1، مرجع عرف عام مردم است. 2، شارع مقدس شیوه خاصی ندارد، همون شیوه مردم. همچنان که در فهم الفاظ اکثرا به بفرمایید کجا واگذار کرده بود؟ فهم مردم. در تطبیق مصادیق نیز به فهم مردم واگذار کرد. این یه احتمال. حالا مسامحات هم در حد مسامحات عرفیه پذیرفته. می توان از قسمت‌هایی از رسائل شیخ اعظم قدس الله روحه ای برداشت کرد. 2، بگوییم مرجع در تطبیق دیگه عرف نیست، مرجع عقل، دقت عقلی باید کرد. البته معلومه تا وقتی که به عسر و حرج انسان نیفته، معمولی. از کلام مرحوم آخوند و عده دیگر این استفاده میشه، از جمله شیخ و نل استاد دامت برکاته بارها در درس فقه و اصول به این نکته تصریح می‌فرمود که عرف در تطبیق معیار نیست، در فهم ادله معیار. از کلام مرحوم آقای خویی که اصل مبنای آقای آخون رو پذیرفته، بارها هم تکرار کرده، یه مبنای استفاده می شود، یه راهی را ایشان در اینجا مطرح می کنن. دقت کنید، به نام توسعه در مفهوم. در تنقیح در شرح عربه جلد 1 276 می فرماید توسعه دادن، مزیق کردن واژه ها، مفاهیم واژه ها عرفیه. ما برای شناخت مفهوم رجوع به عرف میکنیم. همین عرف گاهی مفهوم را توسعه میدهد. زیر کلمه این مفهوم خط بکش. عرف آبی را که گچ یا نمک در اون مخلوط است، از حد متعارف یه مقداری مثلا بیشتر، باز آب می شمارد. نه این که مسامحه کند در تطبیق. بگید ببینم چی کرده؟ آفرین، در مفهوم آب توسعه میده. نه این که در تطبیق مسامحه بکنه. اگر جایی مسامحه کرد، مسامحه اش قابل قبول نیست. ولی اگر بفرمایید توسعه در مفهوم داد، بله مشکلی نداره. به مرحوم آقای خویی اشکال کرده همین چیزی که شما میفرمایید که این کأنهو عوض کردن واژه است و الا مفهوم آب روشنه. با این بیانی که عرض کردم مسئله بسیار مشکل و عرض کردم تأثیرشم بسیار. در کتاب فقه و عرف از صفحه 266 آیه دیدوست مراجعی را برای تطبیق معرفی میکنن با اصطلاح خودشون نهادهای تطبیقی. یک، یعنی میخواییم تطبیق کنیم به کجا مراجعه کنیم؟ یکیش این بود که عرف، حالا اون عرف بذارید کنار فعلا. یک، فقیه، یعنی اون کسی که متصدی عملیات استنباط است، او خود موضوع را هم بیان کند. تطبیق دست خود اوست. یعنی فقیه باید دو تا کار بکنه، هم حکم را تشخیص بده، هم اون مفهوم عرفی رو تطبیق کنه. تطبیق مفهوم عرفی بر مصداق کار خود فقیه. دو، بگوییم دست مکلفه. بعد ایشون چند تا استفتاء رو میاره به عنوان شاهد بر این نظریه. سوال: در وقفنامه ای آمده سالی دو روز روزخانی شود، آیا شب را هم شامل می شود یا نه؟ تو وقتنامه آمده روز. جوابی که مرحوم شیخنا الاستاد آیت الله تبریزی قدس الله نفسه الزکیه بیان فرمودن اینه: چنانچه در اون محل، مثلا بخوام این شخص مکلف نیست، این آمد به عرف خاص، سه رو من یادم رفت بگم، سه عرف خاص، شخص مکلف دو، سه عرف خاص، بله بله، مثلا چنانچه در اون محل روزخانی در شب نیز متعارف باشد مانعی ندارد. بعضی جا هست فقط در روز روزخانی میکنه، شب مجلسی می، بعضی جا هم شب از هم روز. اون وقت میگیم آقا این روز اختصاص به روز معمولی نداره، شامل شب هم میشود، ما نه. یا سوال بعدی که از خیلی از مراجع هم پرسیدن: آیا ملاک در غنای حرام چیه؟ عرف مؤمنین، عرف عام، عرف آهنگ سازان، خب کدام میگه از اینا رو میگی غنا؟ یا عرف فقها که شاید یک اینجوری بزنی بندگان خدا بزنی غنا شد؟ کدام یک از اینا؟ بسیاری جواب دادن عرف عام متدینین. حالا کاری نداریم که این جواب صحیحه یا نه، میخواییم ببینیم چگونه مسئله رو باید حل کرد. خب به خاطر اینکه یه اشتباهی کردم، یک شد مرجع فقیه، دو شد خود مکلم، سه این که یک گروه خاصی رو بیاییم بگیم، همه مردم معیار نباشند. بعضی ها هستند اونقدر آهنگ گوش کردن که لهوی ترین آهنگ ها را هم گوش کنن مست نمی شوند. بعضی ها اونقدر مقدسن، اونقدر متدینن که با کوچکترین صدای، حالا اون قدیم ما اینجور می گفتن، میگفتن اگر آفتابه به زمین بخوره این میرخصه، یعنی هم تای آفتاب، آفتابه ها مسی بود دیگه صدا میکرد، میگفتن تای آفتابه به زمین بخوره این با همون صدای آفتابه به زمین خوردن رخصش میگیره. کدام یک از اینا معیاره؟ عرف عام. جواب بعضی از فقها ها این است که عرفی که مال متدینین است عامه، منتها عام نه عام عام، عام متدینین، عامی که در عین عام بودنش خاصه.
این یه مشکلی هم داره، خود متدینین از کجا گرفتن؟
ما هنوز اندر خم یک کوچه اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل من الفقها. چهار، عرف خبره و کارشناس. مثال بارز و موجود این اختلافی است که بین فقها هست در بعضی از ماهی ها، که این ماهی ها به دید افراد خبره فلس دارن، پولک دارن، اما به نگاه عرف مردم نه، این جزء دسته ماهیان بدون پولکند. بگیم چون این متخصصین و متدینم هستن آمدن شهادت دادن که اینها دارای فضل هستند، پس این ماهی ها حلالند، یا بگیم نه، نظر اونها نظر دقیقه، نظر دقیقه کارشناسی در این گونه موارد مرجعیت نداره، این خطاب به عرفه، یعنی اونی که مردم بهش میگند ماهی فلس دار، نه اونی که اون آقای ماهی شناس و خبره بهش بگه دارای فلس. بله خب حالا پنج، بگوییم معیار عقل و دقت کامله حتی در تطبیق، یعنی همچنان که در بفرمایید کجا؟ در مسائل غیر عرفی که اصلا مربوط به عرف نیست، مرجع عقله، این گونه مسائل هم مربوط به عقله، که البته اینو ما اضافه کنیم که معمولا دقت عقلی از نظر مصداقی ها با نظر کارشناسی معمولا میشه یکی، معمولا اینجوری. شش، بگوییم معیار در تطبیق عرف عام، ولی عرف عام دقیق. ما اضافه میکنیم هفتمی را، مرجع عرف عام، بگید به خودتون ببینم، حتی با مسامحاتش. بالاخره اینجا به متخصص مراجعه کنی، به عرف خاص مراجعه کنی، دقت داشته باشی، مسامحه کنی، اصلا عرف رو بگذاریم کنار، بگیم اینجا جای عقل. بحث بحث دقیقیست. صفحه 270 به بعد کتاب رو مطالعه کنی، لنا فی ذالک کلامون انشاءالله روز دوشنبه هفته آینده.